سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت چهارم.
با سرعت از پله ها پایین آمد. اصلا نمیدانست دارد چه کار میکند. با خود اندیشید شاید بهتر بود اول با عامله یا جهازی کرایه‌ای میآمد و اطراف پایه ها را بررسی میکرد تا راه درست صعود به سطح سکو را پیدا کند. فکر بدی نبود، اما این بالا و کمی دیر به ذهنش رسیده بود، حالا که این همه شنا کرده و این همه پله را بالا آمده بود.
عامله چیها و جهاز چیهای زیادی را میشناخت که میتوانست ازشان وسیله قرض کند. احمد محمدعلی، عبدالجواد کبرای حاج خانم خانباباجی، زکریای خاله ما سلطون، مجید خاله گل، مصطفی عم نسائی. در فکر جهازچی ها بود که پا بر اسکله پوسیده گذاشت. 40 دقیقه بعد که خسته از آن همه شنا به ساحل رمچاه رسید، هاشم خلو را دید که روی وسایلش بر ماسه های ساحل خم شده بود و داشت توی کفشایش را نگاه میکرد. کثیف و ژولیده و مثل زغال سیاه بود. پس آن خط باری که لبه ساحل که از ورای سکو دیده بود هاشم خلو بود. فقط او و خلو ممکن بود آنقدر خل باشند که زیر تیغ برنده این آفتاب به ساحل رمچاه بیایند.
آی خلو، به کفش مانه چی میخوای؟
هاشم خلو با دیدن بکسر علی ترسید و چند قدم عقب عقب رفت و از کفش های او دور شد. دهل بزرگی برگردنش آویخته بود که با چندین رشته تناب پوسیدن را به کمر و بازوهایش گره زده بود.
قضا میخواستم به لطف قضا.
قضا تو کفش مانه؟
قضا همه جا هست به لطف قضا.
بکسر علی که نفس نفس میزد دستی بر زانوهایش گذاشت و خم شد. چند بار از بینی نفس عمیق کشید و از دهان بیرون داد. زیر چشمی مواظب رفتار هاشم خلو بود که داشت با تنابهای دهلش فر میرفت. نفسش که جا آمد بلند شد و به سمت وسایلش رفت. هاشم خلو چند قدم دیگر عقب رفت.
دهل بزنم برات انشالله به خواست خدا.
بکسر علی بی توجه به هاشم خلو روی وسایلش خم شد و چک کرد ببیند همه چیز سر جایش باشد. پیراهن نخیش را از روی ماسه های طلایی برداشت و تکاند. هاشم خلو شروع کرد به دهل زدن و آواز خواندن.
سر قرآن علف اللام مین بسم الله الرحمن الرحیم.
بکسر علی دگمه های پیراهنش را بس خم شد و وسایلش را توی جیب های خیس شلوار جینش چپاند. باید قبل از غروب سراغ جهازچی ها و عامله چی هایی که می شناخت می رفت. احتمالاً جهازچی‌ها را میشد در اسکله درگهان و عامل چی‌ها را در اسکله کندالو پیدا کرد.
محمد که بود یادت ایمون محمد کفرو کرده مسلمون محمد سفر دنیا و دین شفیه ما وسیه ما امین.
بعد کفشایش را برداشت و به سمت آب برگشت تا پاهایش را از ماسه های خیس بشوید. کفشا را بر لبه سنگی انداخت و پاهایش را در آب فرو کرد و بلا فاصله کفشایش را پوشید. هاشم خلو دست از دهل زدن برداشت و با احتیاط قدمی به سمت بکسور علی پیش آمد.
ذکرم محمد خوندمت خوشت نیومد؟
چرا خوشم اومد؟
پس سلوات بفرست سلام.
بکسور علی از گوشه چشم نگاهی به هاشم خلو کرد. تا عاشورای 3 سال پیش لال بود و حرف نمیزد، اما زیر کتل آقا ابوالفضل شفا گرفته و به حرف آمده بود. از آن به بعد همیشه در جزیره با همین دهل می دیدنش که می کوبد و در متن ائمه اطهار شعر می خواند. خانواده ای نداشت. می گفتند مادر پیری داشته که سالها پیش از قشم به مشهد برگشته است. از خاطره مادر پیر هاشم خلو آنقدر می گذشت که هیچ یک از اهالی جزیره بعد از شفا گرفتنش به خودشان زحمت نداده بودند پیرزن را پیدا کنند یا به او خبر بدهند. البته که پیدا کردنش ممکن بود، به گورستان ختم شد.
بفرست جمال محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا دیگه برو
قضا میخوام علی و خیلی فقیرم. قشنمه
بکسور علی در حالی که به سمت موتورش میرفت دست در جیب کرد و یک اسکناس خیس بیرون کشید و به سمت هاشم خلو گرفت.
بیا بسون بسون برو قضاتانه بگه.
هاشم خلو با ترس و احتیاط آرام قدمی پیش گذاشت و ایستاد. به شکل عجیبی از همه چیز میترسید. کمی اطراف را نگاه کرد. بکسور علی ایستاد و پول را در هوا تکان داد. نگاه آخر را به ساحل انداخت تا مبادا چیزی را جا گذاشته باشد.
بسونه دیگه ای گشنه نه.
هاشم خلو 2-3 قدم دیگر با احتیاط برداشت و بعد پول را روی هوا از دست بکسور علی قاپید و دوباره دوید سر جای قبلیش با فاصله ایستاد.
قزان نداری؟
پول دادمت که برو قزان بسون.
هاشم خلو با خوشحالی شروع کرد به دهل کوبیدن و خواندن. دکتر علی به سمت موتورش رفت تا به سراغ عامل چیها و جهاز چیها برود. وقت تنگ بود و اگر غروب می شد همشان به دریا می زدن.
دویدم و دویدم تا سر پل علی زلفقار گل پل بل علاقه بر سینه پاک محمد چکیده بر زمین پیل جنگل علی زلفقار پل.
میچرخید و دهل میزد و میخواند که ناگهان ساکت شد و به دریا خیره ماند. بکسور علی که متوجه قطع شدن ساز و آواز شده بود روی موتور چرخید و قبل از رفتن نگاهی به هاشم خلو کرد. حتما باز داشت جن میدید. قبل از اینکه زیر کتل آقا ابوالفضل شفا پیدا کند بارها در مراسم زار نشانده بودندش تا جن از بدنش بیرون کنند، اما موفق نشده بودند. این بار جن نمیدید، بلکه به کشتی بزرگی خیره شده بود که آن سوی سکوی نفتی و در امتداد افق بر دریا آرمیده بود. با دیدن کشتی در دوردست ترسید و قدمی پس کشید. بکسور علی همچنان روی موتور ایستاده بود و او را تماشا می کرد.
یا مرتضی علی این سلاحه
و شروع کرد به دویدن. انگار سگی دنبالش گذاشته باشد با تمام توان می‌دوید. دکتر علی موتور را روشن کرد و دنبالش رفت. برایش جالب بود بداند هاشم خلو از چه می‌گریزد. به حداقل روزی 100 کشتی از این آبها می‌گذشت و بعید بود خلو از کشتی‌ها هراس داشته باشد. دکتر علی تا محکم گاز نداد به او نرسید. همانطور که می‌دوید به سمت دکتر علی چرخید که کنارش با موتور می‌آمد. نفس نفس زنان در حال دویدن فریاد زد:
مستقیم
بپر بالا.
بکسور علی از سرعت موتور کاست و هاشم خلو که دهل‌هایش در حال دویدن تاپ تاپ صدا می‌دادند به سختی خود را ترک موتور انداخت. وقتی جایش درست شد و نشست روی شانه بکسور علی زد و گفت:
خدایا محمد علی و فاطمه زهرا نصرتت بده ان‌شاءالله، علی مرتضی حکمتت بده ان‌شاءالله.
نگریختی چرا؟
هاشم خلو با صدای گرفته هولناکی گفت:
خراب شیطون بود لدیدش.
بوی گند دهانش حتی در باد هم به مشام بکسور علی میرسید. چهره بکسور علی در هم رفت. لحظه ای از این که سوارش کرده پشیمان شد.
قراب شیطون به متاف شب ظاهر میشه، نه به آفتاب روز. من خودت نگفتی این اصطلاحه؟
این اصطلاح قراب شیطان دیگه.
بکسور علی گردنش را چرخاند.
اول به چشمان هراسان هاشم خلو و بعد به این سلاح نگاه کرد که همچنان بر افق ثابت ایستاده و از دود کش بزرگش دود سیاهی بیرون می آمد.
شبا میان دم و سکوی نفتی، اما بهترون نعمه شیطانی میخونن، جنای سکو رو با خورتوم میکشن تو کشتی میبرن واسه جاشویی ناخداشون.
کیه ناخداشون؟
شیطان لعن الله الرجیم.
بکسر علی از بوی دهان هاشم خلو اقی زد. بعد کمی به خزعبلات او اندیشید. قراب شیطان کشتی مرموزی بود که سرهنگ ها و ناخده ها قصه ها از آن ساخته بودند. به وقت مطاف با چراغ‌های نورانی بران ظاهر می‌شد و نوید مرگ می‌داد. عده‌ای می‌گفتند قراب شیطان ماشوعه است که صدها جن در آن پارو می‌زنند. عده‌ای هم می‌گفتند موتورلنجی است که با باد عقرب می‌آید و بر آلیه‌اش اجساد دریانوردان گناهکاری را که به دریا و عظمتش بی احترامی کردند و ساتور تناپیچ کردند. دوباره نگاهی به کشتی بزرگ اینو صلاح انداخت. قطعا این کشتی آن همین وقت عصر نمیتوانست قراب شیطان باشد، اما داشت اطراف سکوی نفتی میپلکید.
دوروبر سکو چی جسته میکنن؟
جن میکشن با خورتومتون.
بکسر علی سعی کرد از لابلای حرفای هاشم خلو معنای درست برای حضور کشتی عرب در اطراف سکوی نفتی به گل نشسته پیدا کند. کشتی کنار سکو متوقف شده بود و قطعا داشت کاری انجام میداد. سکوی از ما بهتران، نحمه شیطان و کشیدن جنها با خورتوم هیچ یک برای بکسر علی معنایی نداشتند.
علیو بسم الله کن برن، جن دیگه به بسم الله و ذکر محمد میرن.
بکسر علی نگاه دیگری به هاشم خلو انداخت که با هراس به کشتی بزرگی آن سوی سکو خیره شده بود و لبهای سیاهش را از ترس می جبید. کشتی دیگر دود نمی کرد، گویا موتورش را خاموش کرده و کنار سکو لنگر گرفته بود. بکسر علی سرعت موتور را کم کرد و ایستاد. هاشم خلو ترسید، چند بار به شانه بکسر علی زد و با هراس گفت:
کرا با اعتمادی بسم الله و صلوات بر محمد کن برم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بکسر علی چشمانش را ریز کرد تا مگر روی عرشه کشتی را ببیند، اما فاصله خیلی زیاد بود. صلوات هاشم خلو که تمام شد، حلقه دود سیاهی از دود کش کشتی بیرون زد. این صلاح با سرعتی باور نکردنی در جا چرخید. بکسر علی با تعجب به کشتی نگاه کرد که از سکو دور می شد. برگشت و هاشم خلو را دید که با رضایت لبخند می زد.
نگفتمت با بسم الله و صلوات میرن؟
قطعا این صلاح در کنار سکو به کاری مشغول بود که می تواند سرنخ بعدی بکسر علی برای کشف صندوقچه مرد عرب باشد. هاشم خلو صلوات دیگری فرستاد و شروع کرد به آواز شکر خواندن.
به قرآنی که قدش بیشمار، به مولایی که دیغش دلفقار.
بکسر علی گاز موتورش را گرفت. اکنون دیگر می دانست از کجا باید شروع کند. باید به اسکله جهازچی های درگهان می رفت.
قسم خوردم به الله و به الله، به حق سوره نصر من الله.
هاشم خلو را جایی نزدیک برکه خلف پیاده کرد و خودش جاده باغ بالا را گرفت و گازید تا قبل از غروب به اسکله درگهان برسد.
که در دین محمد بقرار خبر دادن که دشتستون بحال.
گیاهدان را رد کرد و برای اینکه توسط گارد اسکله دیده نشود، اسکله را از جاده خاکی جنوبی دور زد و از سمت شرق هلور وارد شد.
اگر در تاثر دنیا قلمبی مرکب آب دریای یمن بی.
در قهوه خانه ناصر یک دست استکانی چای خورد و لمیده بر تخت چوبی به دریا خیره شد. با خود فکر کرد ممکن است عین الصلاح شب دوباره برای مأموریت مرموزش به نزدیکی سکو بازگردد.
نه افلاتون کنه فکری به حالو، نه جالینوز بدونه من چه حالو.
پای پیاده میان اوشارها به راه افتاد، از بین ماهیگیرانی که برای صید شبانه آماده می شدند و آواز می خواندند گذشت تا به پاتوق جهازچی ها رسید.
بیو حاکم که تو گمراه بای، به نفرین رسول الله بای.
زکریای خاله ما سلطون برای قاچاق بار سیگار به دبی رفته بود. مجید خاله‌گل در گفال بود، اما مصطفی عمه نسایی راضی شد تا شبانه بکسر علی را به سکو برساند.
من دلبر راندی دلبر از مو چو شیطون رانده از درگاه بای.
موتورش را به ناصر یک دست سپرد. یک مغالگه سیادی از او قرض گرفت و پشت شلوارش جاساز کرد. حوالی ساعت 10 شب سوار جهاز مصطفی عمه نسایی شد.
تلیب خشب و دستم رها شد، حسینم وارد کرب و بلا شد.
مصطفی عمه نسایی چند باری تعارف کرد، اما پول را که گرفت رفت و بکسر علی ایستاده بر اسکله پوسیده سکوی نفتی تنها ماند. سعی کرد جایی بین میله ها و ستون های سکو مخفی شود.
بهشتی خدا دادی نشانو به کنج دوزخی دشته مکانو.
نزدیک نیمه شب بود که سر و کله عین الصلاح پیدا شد. زیر نور مهتاب دود می کرد و پیش می آمد. بکسر علی انقدر خودش را مخفی کرد تا عین الصلاح به چند متری سکو رسید. از روی عرش صدای ساز و آواز می آمد.
کلید خوشبر دادی به دستم، مبر طبل گناه خود را ببستم.
بکسر علی مخفیانه از پشت یکی از ستون‌ها سر کشید و بیدک عین الصلاح را دید که پرچم سیاهی بر آن بسته بودند و ماه نقره‌ای را می‌پوشاند. نگاهی به نوشته بزرگ عین الصلاح بر بدن یک کشتی انداخت.
ایا که ما به پیری خود رسیدم، یک گل از اون گلستونت نشیدم.
بکسر علی شک نداشت که سر نخ کشف رابطه مرگ مرجان‌ها و سکوی نفتی درون غراب شیطان است. جای مغلگه را پس کمرش درست کرد و به آرامی وارد آب شد. باید خودش را مخفیانه به عرشه کشتی شیطان می‌رساند.
و این داستان ادامه دارد.